بشم شم ناصر نسلیه در مورد بودایی که مهرگیا باشه یا یاسمن باشه، گل بود خوشبو معطر که در زمان درو گندم روبن میره به صحرا و این رو تو صحرا پیدا میکنه میاره برای مادرش. موقعی که راحل متوجه میشه بلعام گه تنی نالی میدودای بنخ، خواهش میکنم از این مهدیای فرزندت یک بخشیش یک قسمتشان به من بده. لعا چی جواب میده؟ ام ات قهت خیپیشی ولا قهت گم دودای بنی، آیا کمی که شوهرم رو گرفتی چون تمام هم و غم یعقوب ناشنام معطوف بوده به راحل مینو و خونه اصلیش آشیانه اصلیش همون مکان منزلگاه راحل بوده و عشق و علاقه که نسبت به او داشته کاملا مشهود و بارز هست. فرماد میخوای حالا مهرگیا هم بگیری؟ این مهرگیا یعنی علاقه و عشق و محبت رو زیادتر میکنه. راحل میگه لخین اشکال نیما خلایلا تحت بودای بنیخ، بنابراین امشب پیش تو بیتوته بکنه، پیش تو شمشب بمونه به عوض اون مهرگیای فرزنده. در میدراش این پیش آمد و این جر و بحثی که بین دوتا خواهر پیش میاد و بر سر دوداییم مرگیا که از خود دوداییم از دودیم میاد، یعنی محبت، مودت، علاقمندی، عشق و شور و حالی که زن و شوهر نسبت به هم دیگه میتونن داشته باشن، میفرمان که دو دیدگاه در میدراش عنوان شده. یکی دیدگاه ربی شمعون و دیگری دیدگاه ربی لازار. ربی شمعون معتقده که این حرکت راحل کار ناشایست بوده، کار درستی نبوده. چرا؟ چون که وجود یعقوب رو یعقوب اینو پس داده، در مقابلش اون مهرگیا رو گرفته، خاطر همین جریمه میشه و موقعی که از اونام میره در اون آرامگاه در جوار یعقوب ناشنام دفن نمیشه و سپرده نمیشه. ولی چون لعا اهمیت میداده به وجود مبارک یعقوب ناشنام، بنابراین اون موفق میشه که همواره در آرامگاه خانوادگی ابرام ساق و یعقوب اونجا در کنار یعقوب علیه السلام همچنان سپرده بشه و مدفون بشه. این نظر ربی شمعون هست. اما میدراش دیگر هست که ربی لازار میفرماد برعکس، فرماد که انقدر راحل مینو یعقوب رو دوست می داشته که می خواسته دوستی بیش از انداز بشه و برای همین موقتا اون شب رو خود محروم می کنه برای اینکه اون دوداییم رو، اون مرگیا رو دریافت بکنه و بدین وسیله تخت خواب و رخت خواب و منظر رو پر است ریاحین و عطرهای خوشبو بکنه که یعقوب علیه السلام و او به وجد بیان و در نتیجه موفق بشه که اولادی از یعقوب علیه السلام نصیبش بشه. همونطوری که رامبان نیز میفرماد نفتی مشکاوی بستر رو معطر میکنه، عطر میزنه، گل میزنه و خوشبو میکنه برای اینکه تحریک بشه عدیل نسل فرزند گیرش بیاد. بنابراین مثل بیماری که ما میگیم حالی لالا و شبات هاد که دیش اشمو شباتو تربیه. این نظری هست در گمارا که برای کسی که مریضه یه شباتی رو هیلول بکنیم برای اینکه شبات های زیادی رو بتونه حفظ کنه و نگهداری کنه. با وجود اینکه طبق علاقا البته این نتیجه قاطع و نهایی نیست، ولی اینطور نظری آمده در گمارا. این هم همینطور، اگر اون شب رو میبینیم که خود محروم میکنه از اینکه در جوار یعقوب نادو شرم باشه، ولی میخواسته در مقابل مدت‌های بیشتری موفق بشه که از یعقوب نادو شرم فرزندی داشته باشه و در کنار و در جوار اون باشه. پس به خوبی و به وصف کار راحل به بلازار توضیح میده و توصیف میکنه. البته علت این که در آرامگاه خانوادگی یعقوب شلوم دفن نمیشه، اون علت دیگری رو قائل میشه و اون چه هست؟ اون به خاطر این که اولا لئا بزرگتر بوده از راهل، خواهر بزرگتر بوده، ثانیاً زن اولیه یعقوب شلوم بوده و درست نبوده که دوتا خواهری در یک جا با یعقوب نانا شنوم دفن شن و سپرده بشن، به خاطر اینکه در آینده دوتا خواهری ممنوع میشه و بنابراین اون که اول بوده که حرفی درش نبوده، پس لئا زن درستی بوده. مسئله اگر صحبتی و یا حرفی هست رو راحل هست، بنابراین بهتره که همون لئا که اول بوده، زن اول بوده و بزرگتر بوده، اون در جوار یعقوب نانا شنوم به خاک سپرده بشه و نراخه. همکنون با این توضیح میبینیم که دو صورت میتونیم کار راخر رو توجیه بکنیم. یا نظر رو بشیم آن که جریمه بوده که در معارت مخبلا در کنار یعقوب سپرده نشه، یا برعکس نظر ربی لازار هست که به خوبی برداشت میشه و این عشق وافر و علاقه مفرط راحل بوده که میخواسته مهدیا رو بگیره و همواره بتونه اولادانی از یعقوب نانا شنوم نصیب ببره. حالا با این توضیح مختصر، سؤالی که در تورات نقدشا پیش میاد میتونیم روش بحث بکنیم و جواب بگیریم. اگر نگاه بکنیم موقعی که یعقوب نانا شلوم پیر و فرتوت میشه، یوسف رو صدا میزنه، قسمش میده که مرا از اینجا ببر بیرون و در آرامگاه خانوادگی مرا بسپار. که البته یوسف میگه لازم به قسم چیه؟ من حاضرم اطاعت کنم. میگه نه، قسم بخور و قسم بخوره، همه اینا رو ما میدونیم. این مسئله پایان پیدا میکنه. پس از چند سبایی خبر میدن به یوسف که پدرت مریض شده و دو فرزندانش رو همراه خودش میبره برای اینکه پدر برای خوشون بکنه. موقعی که پیش پدر میاد، پدر به یوسف میفرماد پروردگار مطلقی که به من آشکار شده و مرا برکت کرده، گفته به من زیادت میکنم، باروردت میکنم، تو را به جماعتها بدل میکنم، این سرزمین را به اولاد تو میدم، حالا دو بچه هایی که برای تو متولد شدن در سرزمین مصر تا حالا که اومدم، یعنی افرایم و منشه، مثل فرزندان خودم هستن، مثل روبن و شمعان برای من حساب میان. بعد ادامه میده میفرماد و من در آمدنم از پدان راحل بر من فوت کرد در سرزمین کنعان در جاده. هنوز مسافتی راه بود که برسیم به افراد، اونجا قبرش کردم که همون بیت لحمه. و بعد ادامه میده که میفرماد اینا میادشو میگه اینا کی هستن و بعد دستاش رو میذاره رو سر اینها و برخاشون میکنه که جای خود داره که میدونیم. اما این جمله و انی به پویم پدان، من آمدنم از پدان که راحل مرده، معنیش چیه؟ راشیزار میاره میگه با وجود این که من به تو زحمت میدم که مرا ببری به سرزمین اجدادیم، به آرامگاه خانوادگیم دفن بکنی، مبادا تو دلت علیه من چیزی باشه که چرا من نسبت به مادر تو راحل چنین لطفی نکردم و چنین حرکت زیبایی انجام ندادم ببرمش در سرزمین همون خانوادگیمون، آرامگاه و گورستان خانوادگی در خبرون، اونجا بسپرمش. چرا این کار نکردم؟ بدون که نه، اونجا در وسط جاده من قبرش کردم و این دستور عشق بوده. فرما این جمله اصلا اینجا ما نمیفهمیم معنا و مفهومش چیه، ارتباطش به آیه های قبلی، پسخهای قبلی که اومده روبن و شمعان، افرایم و منشه یکسان دونسته بعدم برخاشون میکنه. این جمله معترضه اینجا وارد شده برای چیه؟ چون خیلی چیزها در تورات نقدشا ما ممکنه برخورد بکنیم و غامض باشه و مبهم باشه برای ما، نفهم برای چی هست. این جمله کاملا با اون توضیحی که راشیزال میفرماد میبایست بود در پاراگراف قبلی، موقعی که یوسف را صدا میزنه و قسمش میده که مرا در سرزمین مصر قبر نکن بلکه بلند کن اونها ببر در معارب نفر، اونجا باید یادآور بشه، نه اینجا وسط براخه ها. کسان چه ارتباطی داره مسئله مردن راحل مینو در این وسطی که داره بچه های یوسف رو داره دعا میکنه و براخشون میکنه؟ بله، با اون چیزی که توضیح دادیم که مهرگیاها و اثرات اون و رفتار و عکس العمل راحل مینو چه تأثیری داره و چه دیدگاهی میتونه داشته باشه، که دو طرف سکه را توضیح دادیم، یار بشیم آن بود که گفتیم به خوبی راحل صحبت نمیکنه بلکه جریمه است برای راحل اون حرکتی که کرده، و برعکس روی لازار وصفش میکنه و تمجیدش میکنه. اینجا میتونیم که جواب رو دریافت داریم که چرا این آیه وسط اینجا اومده. فرمان تا حالا یا یوسف صدیق تصور میکرده که مثل ربی شمعون که مادرش کار خوبی نکرده بوده که بستر یعقوب بن لاشارون رو آنچنان حرمت نذاشت و سنگین نشمرده، بلکه اومده تعویض کرده با مرگیا چند برگ گل خوشبو، و بنابراین جریمش این بوده که نباید بوده در معارت مخبلا در جوار یعقوب سپرده بشه. این تصور رو داشته. بنابراین اون موقعی که یعقوب بن لاشارون قسمش میده که مرا ببر، هیچ اعتراضی نمیکنه، هیچ سخنی نمیگه که پدر چرا پس نسبت به مادر من اینطور وفایی، اینطور صفایی نداشتی که وسط جاده قبرش کردی، نبردی به آرامگاه اصلی، به اون گورستان خانوادگی ابراهام اسحاق یعقوب، همون جایی که معارت مخبله است در خبرون. چرا؟ چون برداشتی که یوسف در اون زمان داشته این بوده که مادرش به خاطر جریمه شدن، به خاطر اینکه یعقوب را عقب زده، مرگیا را دریافت کرده، بنابراین جریمه شده. گفته پس که با دلویم استردوار احترامش بیشتره که سخن ازش نگیم، چون اگر بگیم دوباره اون پرونده جریمهش رو میشه و این کاود مادر نیست، بنابراین سکوت را اختیار کرده. اما همکنون که فرزندان رو میاره پیش پدر که اونها رو دعا بکنه، پدر میگه افرایم و منشه مثل روبن و شمعون برای من باشن. یعنی چی؟ یعنی به خورایی رو از روبن میگیره و میده به کی؟ به یوسف. چرا نخست زادی رو حق نخست‌زادی رو از روبن سلب میکنه، میدونیم به خاطر اینکه تخت خواب پدر رو به هم میزنه، بی‌حرمتی میکنه، میگه پس کمانی من تو تر چون که شتاب زده کردی و امتیاز و چیزا نصیب تو نمیشه. به هر حال اون جای خود داره که اطلاع داریم، میدونیم موقعی که راحل ایمنو میمیره، یعقوب اونا ناشدام بسترش رو میبره، بستر همیشگیش، اسباب و اساسیش میبره تو چادر کنیز راحل، و اینجا دفاع روبن بر این بوده از حرمت مادر، میاد تمام رخت خوابهای یعقوب اونا شنام از چادر کنیز راحل بیرون میافکنه و این کار ناشایستی کرده، به اون چه دخالت به اون نیست. اگر پدر صلاح میدونه که چنین حرکتی بکنه به تو مربوط نیست و تو نباید بوده بی احترام بی کاودی بکنی به خاطر اینکه بی حرمتی کرد، بنابراین از بخورایی و از امتیازها و اعتبارات بخورایی ارشدی افتاد، سقوط کرد. حالا میپرسن خیلی خوب، اگر رعوبن مستوجب بوده که بخورا را از دست بده و امتیازهاش را از دست بده که دو برابر باید بگیره، میدونید نخست‌زاد باید دو برابر بگیره، خیلی خوب، چرا بشین اون داده نشی؟ چرا به لوی داده نشید؟ چرا به یهودا که شاه برادرها بوده، ارشد برادرها بوده، مبصر برادرها بوده، چرا به او داده نشید؟ چرا به یوسف داده بشه؟ بله، به خاطر این که فرمان راحل ایمنو با اون حرکت زیبایی که کرده که مهرگیا رو دریافت کرده و خواسته که وجود مبارکه یعقوب نارشان و عشق و صمیمیت و محبتی که بین اونهاست تشدید بشه و تحکیم پیدا بکنه، باید بوده انعام بهش بدن، باید بوده پاداش بهش بدن، و این پاداشش این بوده که اون از اون گرفته شده داده بشه به راحل و فرزند اول راحل که یوسف باشه دو برابر بگیره. حالا موقعی که پدر اذعان میداره که افرایم و منشه بچه های یوسف مثل روبن و شمعون هستن برای من، یعنی به یوسف دوتا میده، یعنی چی؟ یعنی کار راحل ایمنو کار شایسته و زیباییه، جریمه نیست، و علتش گفتیم که قبل نشده در اونجا چیز دیگری بوده. بنابراین همکنون یوسف اعتراض میکنه، میگه خیلی خوب، اگر مادر من خوب بوده، اگه مادر من کار زیبایی کرده که مرگیا رو گرفته و اون شب تو را دفع کرده، کار خوبی کرده، کار بسیار بسیار پسندیده ای انجام داده، پس چرا تو وسط جاده قبرش کردی؟ چرا نبردی در آرامگاه اصلی خانوادگیتون اون رو بسپاری؟ اینه که اینجا این مطلب عنوان بشه، بعد از این که یعقوب علیه السلام اعلام میکنه که به خرایی به زخوت راحل به تو میرسه، یعنی کار راحل کار درستیه، کار خوبی بوده، کار پسندیده بوده، پس اینجا عنوان بشه که یعقوب علیه السلام جواب شده، میگه ببین تو باید تأیید بکنی و اقرار بکنی که من این کاری که کردم بنا به فرمان خدا بوده، نه فقط که نیوردمش توی معارت مغفلا که نصف روز فرض بکنیم مسافت راه بوده که برن، حتی یه ساعت نیم ساعت هم که جاده تا برسن به شهر افراد، یه شهر کوچیکی هم اونجا بوده، اونم اجازه نداشتم که من انتقالش بدم، بلکه دستور خدا بوده همون وسط جاده همونجا اون رو بسپرم، که البته میدونیم علتش چی بوده که میبایست بوده وسط جاده راحل سپرده بشه، به خاطر اینکه در آینده هاشم پیش بینی میکرده، همه چیز برای هاشم عیان و ظاهر هست که در آینده نبوذرالدان میاد و اسرائیل ها رو گالوت میبره و از همین مسیر اونها را به جلای وطن و به در بدری و خانه به دوشی میکشونه که اسرائیل ها فرزندان راحل میرن سر قبر راحل و راحل منو میسته به بارگاه خداوند نیایش میکنه و التماس میکنه که اونها از بین نرن، معدوم نشن، نیست نشن، که هشم میفرماد مین ای قلخ میبخی، صدات رو از گریه و زاری من بدار و من بچه هات رو برمیگردنم که یه سخال فعولاتخ مزدی برای فعالیت تو هست، کار خوبی که کردی من همیشه مد نظر دارم و این خود برای بچه های تو محفوظه و شاو بانین گنام، مطمئن باش که بچه ها دوباره به وطن بار باز میگردن. و این لازم بوده که از این مسیر رد بشن و این اشم دستور داده. پس تو نباید یوسف علی من در دل تو خدای نکردی غباری با نشسته باشه و یا ناراحتی باشه و نگرانی باشه که چرا من مادرت رو وسط جاده حتی تو شهر نزدیکش هم نبردم تو آباده بسپرمش. این دستور الهی بوده. بنابراین این مسئله مربوط می شده مخصوصا به این بحثی که بین یعقوب و یوسف هست و می باید بوده این رفع ابهام پیش بیاد و درست بشه و در نتیجه دنباله برخا همچنان تداوم داشته باشه و پیگیری بشه. از این جهت هست که این قسمت می بینیم چقدر زیبا و چقدر قشنگ در اینجا مرتبط هست و مربوط میشه به آیه های قبلی و همطور دنباله سخنی که داریم. چون سخن از دودائیم شد، اجازه بدید که در این مورد چیزی که در میدراش پلیا هست تشریح بکنیم که یک نکته بسیار زیبای اونجا مطرح میکنه. میفرماد که در میدراش پلیا یه پاسخی هست در آخر فصل هفتم شیرشیری. شیرشیری میفرماد هدودائیم ناتنو ریه ولپتاهینو کل مگادیم. دودائیم یعنی مهرگیا دیگه، میدونیم ناتنو ریه عطر خود را دادن و الپتاهینو کل مگادیم و بعد دربهای ما تمام تحفه ها هست. در میدراش پلیا توضیح میده عدودائیم ناتون ریه این مرگیاها عطر و بوی خوش خودشون رو دادن. این روبنه که این مرگیا مربوط به روبن بود. و الپتاهین و کل مگادیم و بر دربهای ما تمام تحفه ها هست این چراغهای انوکاست. چون چراغای هنوکا میذارن دم در که پیرسومه نصف بشه که مردم ببینن و اون معجزاتی که خداوند برای ما در ماجرای هنوکا پیش آورده در زمان یونانی ها تداعی بشه براشون و یادآور بشه، در خاطره ها زنده بمونه. بسیاری سوال میکنن که یعنی چه ارتباطی هست در این میدراش بین روبن و بین چراغای هنوکا که اینها را در کنار هم میدراش داره توضیح میده. دودائیم ناتون ریه این روبن هست و الپتاهین کن مگدیم چراغای هنوکاست. چه ارتباط چراغ هنوکا داره به کار روبن؟ به روبن اصلا، این کجا و اون کجا؟ اما برای این که این مطلب رو بفهمیم باید یک میدراش دیگه از همون میدراش پلی ها هست تشریح بکنم و اون اینه که میدراش پلیا میپرسه کاری که روبن کرد نسبت به یوسف چی بود؟ موقعی که یوسف آمده بود برای دیدار برادرها همه گفتن بیایی تو بکشی بشه و او رو از بین ببری. روبن اینجا میادشو سپر میشه، میگه چرا برادرمون بکشیم، بیایید تا او را به چاه بیاندازیم. فرمان تورتان قدشان میفرماد و ایشمه روبن و یدسیله و میادام. تورا توصیف میکنه کار روبن که روبن شنید و از چنگال اونها یوسف رو نجات داد. تعریف روبن میکنه، توصیف میکنه روبن، کار روبن رو خوب میدونه. در صورتی که ما میدونیم اون چاه نوشته و برقن با من چاهه خالی بوده، آب نداشته. میگن موقعی که خالی هست یعنی آب نداره، پس میگن آب نداره، یعنی یه چیز دیگه داره، ما رو عقرب داشته. خیلی خوب، اگر ما رو عقرب میداشته، پس میخواسته روبن برادرش یوسف رو میندازه تو چاک کشته بشه. چه تعریفی داره از اون؟ چرا تو رو تعریفش میکنی؟ در مقابل میبینیم یهودا بعدن که میگه مبعسا که نهروگی تا اینو، چه فایده داره که برادرمون تو چاه باشه و کشته بشه و از بین بره؟ لخوان این کرن و لشمهنیم بیاد بفرشمش به اشمایلی ها و میارنش بیرون میفرشنش به شیعا. که اینجا نقش زنده ماندن یوسف رو بیشتر ایفا میکنه یهودا. اون روبن میدازه تو چاه و احتمال از بین رفتن داشته و حتی ما را اقربون نبوده، اینا خوراک که بهش نمیدن انداخته بودن که از بین بره، پس اونجا خطر بیشتر بوده. کاری که یهودا میکنه کار بسیار مهمتر بوده که زنده نگه میدارد، میادش بیرون حیات بهش میده. در حالی که ما میبینیم نه فقط یهودا تعریفی تورات نقدشی ازش نمیکنه، بلکه میفرماد و یه رد یهودا میتها، یهودا رو از درجه و از اون اعتباری که داشته، مرتبتی که داشته، میارنش پایین، سقوطش میدن. اقلن کار دوتاشون رو یکسان بگه، بگه بله اینها دوتا خلاص کردن یوسف رو. اما میبینیم که فقط تورات نقدشا در مورد روبن این تمجید و توصیف رو می‌نویسه، درباره یهودا برعکس، جریمه هم میشه که سقوط پیدا میکنه و از اعتبار میفته، از کنار برادرها میره. فرمان علتش چیه؟ علتش این بوده که ببینید اینجا دو قطب در نظر بگیریم. کاری که روبن کرده بوده احتمال خطر جسمی داشته، بدنی داشته، اما از نظر روح و روان و جان و نشاما اصلا مطرح نبوده. گیریم که در اونجا مار عقرب بود، گیریم این که نون گرش نمیاد میمیره، چیش از بین میره؟ بدنش از بین میره، اما نشاماش، جانش، روحش، معنویتش باقی میمونه، اون جنبه ربانیش هست، محفوظه. اما کاری که یهودا میکنه برعکسه. یهودا میفرستدش به عرب ها، میفرستدش به اشمایلی ها. اشمایلی ها کجا میخواستن ببرنش؟ مصرعیم. مصر چی بوده؟ منبع فسق و فساد و فحشا بوده. همونطوری که میدونی برادران یوسف موقعی که میان یوسف رو میخوان پیجور بشن کجا میرن؟ تو جاهایی که کثیفه، چون یوسف زیبارو بوده، خوشندام بوده، خوشگل بوده، مطمئنن میبردنش برای اینکه ازش سوء استفاده بکنن. بنابراین با این که یهودا یوسف رو زنده نگه داشته از نظر بدنی، ولی از نظر روح و روان و نشما و قدوسیت و طهارت میکشتتش، کشتتش و فروختتش دست افراد جبار و مستکبر و زورگو و ستمگر که هر بلایی میخواستن بر سرش بیارن آزاد بودن. اونجا میدونید زمانی که برده آدم میخریده همه کار میتونسته نسبت به او انجام بده، کسی نمیتونسته بگه چرا این کار میکنی چه این کار نمیکنی. مثل ایوون که میخریدن، یه گاوی آدم میخره، یه گوسفندی میخره، هر کار سرش میخواد بیاره، اون موقع برده فروشه همین حالت رو داشته. بنابراین میبینیم که یهودا داشته حرکتی که میکرده به نابودی روان و جوهر اصلی وجود یوسف لطمه وارد میشده. بنابراین اینه که تورات نقدشا توصیف او که نمیکنه، بلکه او را بیاره پایین، بلکه او را سقوط میده و یه دیودا. اما کار روبن کاری بوده که بسیار ارزنده بوده، بسیار مهم بوده، که جنبه روانی، جنبه نشامایی، جنبه معنویت یوسف محفوظ بوده. اینی که تورات نقدشا میفرماد و ایشمع روبن و یتسیله و میادم، این که تعریفش کنه به این خاطر هست. پس با این توضیح مختصر درباره فرق کار روبن و یهودا، با وجود اینکه ظاهر هم رو ما ببینیم چیز دیگریه، اما در عمق و در جرفاش ببینیم متوجه میشیم. اینجا متوجه هستیم که مسئله و ماجرای هنوکا چی بوده، چراغای هنوکا برای چی ما روشن میکنیم، نشانه زنده بودن روح ماست، نشامای ماست، فرهنگ ماست، فروغ ابدیت ماست. چیزی که یونانی ها میخواستن از ما بگیرن چی بوده؟ نمیخواستن ما رو بکشن، هامان میخواسته بدن ما رو از بین ببره، اما یونانی ها میخواستن نشامای ما، روح ما را آلوده بکنن و کثیف بکنن. پس این چراغ هانوکا سمبل اطلاع روح ماست و نجات روح ماست، نشامای اور تورای ماست، بر همون کاری که روبن کرد. روبن نشامای یوسف رو زنده نگه داشت، چراغ هانوکا هم سمبل همین چه نشاما هاست و روشن بودن جواهر اصلی وجود ماست. اینه که ارتباط مستقیم و پیوندی که بین این دو کار هست مشترکه و یکی هست که همه در زنده نگه داشتن روان و روح و نشامای فرد داره یا افراد داره سخن میگه. اینه که در میدراش فرماد ادودایین ناتوره یه اشاره است به روبن و الپتاهیم کن مقدیم این چراغهای هانوکاست، چون وجه مشترک هر دو اینها مهم دانستن و ارزش و ارج قائل شدن برای جنبه نفسانی و روح و روان انسان هاست. اینه که میدراش اینها را پیش هم دیگه توصیف میکنه و تمجید میکنه. باید بدونیم که در توراتن قدوشا میفرماد که شما امونیا و معاویا رو تا دنیا دنیاست حق ندارید در جمع خودتون پذیرا باشید، ولی مصری ها میتونید که ادومی ها بعد از پشت سوم میتونید شما در جمع و جماعت خود پذیرا باشید. میفرمان مصری ها میخواستن ما رو بکشن، بچه های ما رو میگرفتن میداختن تو آب تو رود نیل. ادومی ها با شمشیر اومدن و با ما مقابله کردن، اما عشم اینها رو طرد نکرده که برای ابد برای همیشه از حضور در جمع مقدس اسرائیل اینها محروم باشن، بلکه گفته با پشت سوم میتونن بیان، در صورتی که امونیا و معاویا برای همیشه اونها را قطع کرده و اجازه نداده که بیان در جمع ما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مصری ها و ادومی ها فقط بدن ما را بخواستن از بین ببرن، نه نشامای ما، نه روان ما، نه روح ما. اما امون و معاو اومدن مشورت دادن، دخترانشون رو فرستادن در جمع اسرائیل ها که اینها رو آلوده بکنن و نشامای اسرائیل رو آلوده و کثیف بکنن. اینه که میفرمان چمختی ات آدم قاشیه مینا ارگو، کسی که خطا کار میکنه دیگری خیلی مشکلتر و خیلی دشوارتر و سختره تا کسی که میخواد بکشتش. چرا؟ چون کسی که میکشه فقط از این دنیا او رو سلب میکنه، اما کسی که خطا کار میکنه تا ابد علام ابا رو ازش میگیره. از این جهت هست که ما میبینیم کار روبن کار بسیار پسندیده خیلی ارزنده بوده که خواسته یوسف رو از نظر روان و از نظر نشاما از نظر قدوسیت و معنویت و نفسانیات حفظ میکنه و نگه داره، و اینه که تورتن قدوشا تعریف و تمجیدش میکنه. اما برعکس یهوداست که از این کار غافل میمونه و میبینیم که در تورتن قدوشا چی دربارش صحبت میکنه و گفتگو میکنه. اینه که ما میبینیم ما باید حواسمون جمع باشه، اگر بخوایم به کسی کمک بکنیم صداقا بدیم. گذشته از صداقای ظاهری، بزرگترین صداقا اینه که او رو از اخلاق و از رفتار ناپسند غیر خدایی منع بداریم، او رو نجاتش بدیم. کمک کردن به دیگران به خصوص در این زمان و در این برهه از موقعیت بسیار سخت و حساس اینه که کمک بکنیم، چه دختر چه پسر، هم نوع خودمون هم یاران خودمون رو ارشاد بکنیم با زبان مهر، با زبان دلالت، همانطوری که فرمان دراخه آدرخه نوام و خول نتیگوتی ها شلوم. این بهترین صداقاست. نسالت نفا شد پیدیون شبوییم میدونید یعنی چه، یعنی باز خرید کردن، نجات دادن افرادی که اسیر هستن. ظاهرش اینه که اسیر در دست کفار هستن که انسان صدقه بده، یعنی بزرگترین صدقه اینه که جان افراد رو از دست ستمگران و زورگویان و جباران آزاد بکنه. اما مسئله فقط ظاهر امر نیست، باید نشاماشون رو نجات داد. بعد سعی کرد که اونها را در دایره تراکن قدشا، در دایره نور خداوندی قرار بدن، اونها را دعوت بکنن برای حفظ شبات، برای دوستی، برای محبت، برای صفا و برای کمال، و اونها را کم کم ارشاد بکنن، نور خداوند بر اونها تابنده بکنن. و این بزرگترین نجات و آزادی است که ما میتونیم به هم نوعانمون رو داشته باشیم، و این موقعیت بزرگی، بزرگترین صداقایی که میخوایم بدیم من غیر مستقیم و مستقیم، کوشش بکنیم که با منطق و با بسیار وضع عمل و عکس العمل محترمانه و مؤدبانه هم نوعان رو دعوت بکنیم که راه نیاکانمون، راه ابرام، ساق و یعقوب، سارا، ریبقا، راه بلعا، اینها تی بکنن، بیان تو خط اونها، عفت، عصمت و پاکدامنی رو حفظ بکنن، زبانشون رو نگه دارن، چشمشون رو نگه دارن، وجودشون رو پاک و مطهر و منزه نگه دارن، چون اساس وجود ما همون نشماست، همون جواهر اصلیست که در قالب ماست. قالب ما مثل یک جعبه جواهره. آدم میره توی مغازه جواهر فروش، موقعی که جواهری میخواد، سنگی رو میخواد، نگاه به سنگ میکنه، به اون درخشندگی و زیبایی اون میکنه و روشن بودن و صیقلی بودن اون، یا نگاه جعبهش میکنه. نه، نگاه جعبه نیست، جعبه نبود، یه قطعی دیگه، یه جعبه دیگه، اصل همون جواهری است که در اون جعبه قرار شدن. بدن ما هم همینطوره، بدن ما این جعبه است، این پوششه، در حقیقت اون جواهر اصلی، اون روح و نشمای ماست و نشمای هر فرد اسرائیلی که هر قلوه میمعد گفته شده. بنابراین ما باید سعی و کوشش و جد و جدیتمون این باشه که بتونیم با رفتار وزین و با رفتار بسیار سنگین خودمون، که خود اول آراسته باشیم، خود مرتب باشیم، خود منظم باشیم، خود مؤدب باشیم و الگو باشیم برای دیگران، که دیگران رو تشویق بکنیم، تحریض کنیم و اونها رو از چنگال اهریمن و از ساتان و غریزه ها و این دام های و حفره هایی که پن هست در کنار ما، اطراف ما، پیرامون ما هست، اینها رو نجات بدیم. اجازه ندیم که خدای نکرده کوچکترین مسئله برای جامعه ما پیش بیاد. این بزرگترین صداقایی است که ما میتونیم در عصر و زمان خود اهدا بکنیم، از انرژی خود، از مغز خود، از فکر خود، از طرز اندیشیدن، طرز گفتار و طرز عمل کرد، که تأثیر پذیری بر اطرافیان و اقوام و دوستان و آشنایان داشته باشیم، که امیدواریم خداوند همه ما را در این مسیر مؤید و موفق بکنه. خداوند دل همه را بارگاه خودش نزدیک و تقرب ببخشه. بزرگترین صدقه‌ای که انسان میتونه بده به فرزندانش، اونطور که فرماد اوصی صدقه به خود ات، همیشه انسان صدقه بکنه. فرمان بگی میشه همیشه آدم صدقه بکنه؟ صدقه یه دفعه است، مثلا یه فقیری میاد، مستمندی میاد، محتاجی، نیازمندی میاد، بهش کمک میکنه. همیشه چیه؟ به خود ات. در گمران فرمان زی از زان بنا و نتا کشیم قطنیم، این کسیه که به پسرها و دختراش موقعی که خورد سالن بهشون روزی میده. روزی بر دو گونه است، یکی روزی برای فقط بالندگی جسم و وزنها زیاد شدن هست، اون موقع 5 کیلو بوده میشه 8 کیلو، میشه 18 کیلو، میشه 20 کیلو، خوراک بهش میده و وسایل مادی بهش میده. اما روزی واقعی که باید داده بشه به فرزندان، اون تربیت درسته و اون صداقای اصلی که جان اونها را سیراب بکنن، و جان تشنهی که باید سیراب بکنن این فرزندان را در یک محیطی سالم، در یک مدرسهی، در یک آموزشگاهی که واقعا با بچه های خوب باشه، اهل علم باشن، اهل ادب باشن، اهل کمال باشن، اهل انسانیت باشن، اونجا جا بده. و این پولی که میده برای شهریه اونها، برای تیوشن اونها، برای بالندگی اونها، این بزرگترین صداقه است که میده. نه اینکه خیال بکنه فقط همون لباس و پوشاک و خوراک و خورد و امثال اینها، این روزیه. روزی واقعی همون هدایت و رهبری اصلی روان اونهاست که اونها رو منظم و لب طهار بهشون بده، قلب پاک بهشون بده، درست اونها رو پرورش بده که بتونه بعدن خودش نیز اینها رو که بالنده بکنه زیر سایش بشینه، کیف بکنه، لذت ببره، نه اینکه خدای نکرده پولا رو خرج بکنه و بهشون بده، بچه ها بزرگ بشن و این پولها را در راه انحراف و انحطاط مصرف بکنن و برای پدر و مادر ناسازگاری، ناراحتی، نگرانی، تشویش، استراب و هزار مشکلات دیگه پیش بیارن و در نتیجه اونها نه فقط آیدی از این پول نصیبشون نشده، بلکه یک بار سنگینی هم بردوششون تحمیل شده. بلکه با بیدار باشی و هوشیاری از خداوند بطلبیم که چشم بصیرتمون باز بکنه، اون صدقای اصلی رو به بهترین نحو که به بچه های خودمون باشه، پسرامون، دخترانمون باشه، اونجا مصرف بکنیم و مطمئن باشیم که نتیجهش زیرو سخه لخم دیصدقا قصر لفی حاسه. این صداقایی که آدم میده در باره درست تربیت کردن بچه ها در یک محیط و آموزشگاه بسیار پاک و منزه و تمیزی از نظر اخلاق، از نظر کمالات، از نظر رفتارها که همه عطر و بوی انسانی از اندام اونها به مشام برسه، این برای پدر و مادر بزرگترین سپرده و بزرگترین پسندازی است که میتونه هم برای این دنیا هم برای دنیای آخرت محفوظ بمونه. که امیدواریم خداوند همه ما رو موفق بکنه که بتونیم فرزندان رو در این باب تربیت بکنیم و پروردگار منان نیز به هممون یاری بکنه، کمک بکنه که بچه هامون در همون مسیری که خداوند راضی هست و خوشنود هست تربیت بشن و بالنده بشن که هم نافع باشن، هم برای خود، هم برای خانواده، هم برای جامعه بشری، هم پیش خداوند، هم پیش خلق خداوند سرفراز و سربلند باشن. Oh,
نای که به بخواه اوی تمام نفشی لیلو کیم آی لکه به یلخو ماسای آبوی به ییرو بوه نیه لوی کیم ای ماسای آبوی
Oh,